السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا حجت الله. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل ان یملأ به الارض عدلا و قسطا کما ملعت ظلما و جورا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدیه و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و نصلی و نسلم علی حبیبه و نجیبه و خیرته فی خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته بشیر نعمته و نذیر نقمته سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ان مولانا و مقتدانا الامام الصادق علیه الصلاة و السلام فی رسالته الى اصحابه قال علیه السلام فاتقوا الله و کفوا السنتكم الا من خیر و علیکم بالصمت الا فیما ينفعكم الله به من امر آخرتکم. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. وجود مقدس امام صادق علیه السلام در رساله و نامه‌ای که به اصحاب و یارانش نوشتند این گونه مسئله تقوا را به آنان یادآوری کردند. فرمودند فاتقوا الله، تقوا را پیشه کنید، پروا داشته باشید از خدا و کفوا السنتکم، مواظب زبانتون باشید. این زبان در این حال که منشأ خیرات فراوانی است با اون ذکر خدا گفته می شود و خیلی از کارهای خیر در جامعه به وسیله زبان محقق می شود. اما همین زبان منشأ بسیاری از مفاسد فتنه ها در جامعه خواهد بود. کفوا السنتکم، زبانتون رو مواظب باشید، الا من خیر، مگر موقعی که زبانتون را در جهت خیر بخواید ازش استفاده کنید. و علیکم به سمت، حضرت بازم تأکید می کند بر شما باد به سکوت، سکوت کنید، باز مگر در جایی که مربوط به نفع اخروی شما باشد، اونجا دیگه جای سکوت نیست. همینجا می خوام استفاده کنم، ما در ماه رمضان روزه ایم، روزه تنها به نخوردن و نیاشامیدن نیست، جلوی زبانمون را هم بگیریم که خیلی از گناهان توسط زبان انجام می شود. ما در خطبه های گذشته بحث اصلیمون پیرامون معیارهای شناخت معروف و منکر بود. خدای متعال توفیق داد معیارهای متعدد و ابعاد و شاخصهای متعددی را برای این معیارها بیان کردیم. آخرین معیار معروف مقوله عدالت اجتماعی بود. بحث عدالت اجتماعی را در ضمن چند خطبه تا کنون مطرح کردیم. آخرین بحثی که ما در رابطه با مسئله عدالت اجتماعی داشتیم که امروز بخش پایانی این بخش هست، مسئله آثار و نتایج و فواید اجرای عدالت اجتماعی در جامعه است. امروز من به دو نکته بسنده می کنم. نکته اول این است که اجرای عدالت اجتماعی موجب مودت، موجب محبت، موجب دوستی و صمیمیت در یک جامعه اسلامی می شود. اگر همگان بدانند عدالت در یک جامعه اجرا می شود، از تبعیض خبری نیست، از زورگویی خبری نیست، از تجاوز به حقوق دیگران خبری نیست، همه زیر چتر عدالت زندگی می کنند، این انسان‌ها نسبت به هم کینه نمی ورزند، دلها از هم فاصله نمی گیرد، نگاه‌ها به یکدیگر نگاه‌های مهربانانه خواهد بود. اما اگر در یه جامعه عدالت اجرا نشود، همه به هم دیگه به گونه دیگری نگاه می کنند، یکی دیگری را متهم می کند درست یا نادرست که این چپاولگری کرد، دیگری میگه حق مرا خورد و برد. اما اگر حاکمان، مسئولان، زمامداران که متولیان امر جامعه هستند در فضای جامعه، چه در مقوله اقتصادی، چه در مقوله سیاسی، چه در مقوله فرهنگی، چه در مقوله اجتماعی، رعایت عدالت اجتماعی کنند، به جامعه عدالت محور بشود، این جامعه آسیب که نمیبیند هیچ، فضای حاکم بر جامعه نیز فضایی معطر خواهد بود. من این تعبیر مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام را به عنوان تأیید عرضم بیان می کنم که حضرت هم می فرماید بر اساس این که عدالت اجتماعی تو جامعه اگر پیاده شد، اونجا مودت در بین رعیت ظهور و بروز پیدا می کند. تعبیر حضرت این است: این افضل قرة عین الولاة استقامة العدل فی البلاد و ظهور المودة فی الرعیه. چه تعبیر زیبایی. میگه اون چه مایه چشم روشنی زمامداران توی جامعه هست و باعث می شود که چشم زمامداران و متولیان جامعه روشن بشود، این است که جامعه روی عدالت ببیند، عدالت در جامعه برقرار بشود. و اگر در جامعه عدالت برقرار شد، ما شاهد این خواهیم بود که مودت، محبت در بین مردم و آحاد جامعه نیز برقرار خواهد شد، چون همه احساس میکنن به حقشون رسیدن. نکته دیگری که به عنوان رهاورد و نتیجه و اثر عدالت اجتماعی در جامعه هست، باز این هم الهام میگیریم از کلام نورانی مولایمون امیر مؤمنان علی علیه السلام. میگه موقعیت اجتماعی خود حاکمان و زمامداران و مدیران و متولیان جامعه نیز جایگاه و موقعیتشون بالا میاد. یعنی اگر اونا مجری عدالت شدن، عدالت رو تو جامعه پیاده کردن، یک، صمیمیت در بین مردم به وجود میاد، و دو، خود زمامداران و حاکمان و متولیان جامعه از یک جایگاه و ارجمندی خاصی برخوردار خواهند بود. میگه خدای متعال چنین خواهد کرد: شما به عدالت رفتار کنید، شما رابطه تون با مردم رابطه درستی برقرار کنید، تا تبعیض توی جامعه اسلامی نباشد، خدا کاری میکند که شأن شما، موقعیت شما و جایگاه شما بالا برود. این تعبیر نورانی امیر مؤمنان علی علیه السلام را من عرض بکنم. من عدل فی سلطانه، کسی که در حاکمیت و سلطنت و زمامداریش رعایت عدالت کند و عدالت محور باشد و بذل احسانه، احسانش رو بذل کنه، تو جامعه منتشر کنه، خیراتش به آحاد جامعه برسد، اونجا می فرماید اعلی الله شأنه و اعز اعضانه، خدای متعال شأن او را بالا می برد و یاران او، همراهان او، کسانی که با او دارن کار می کنن، خدای متعال آنها را عزیز و بزرگ می کند. چقدر در کلمات نورانی اهل بیت ما این زیبایی ها وجود دارد. بنابراین جامعه تشنه عدالت باید به گونه ما اداره کنیم اونها را که اینها طعم شیرین و گوارای عدالت را احساس کنند. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا ما را بیامرز، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما. پروردگارا در فرج مولایمان تعجیل بفرما. به امام راحلمون روح و رضوان عنایت فرما. به رهبر معظم انقلابمون و سایر مراجع بزرگوار تقلید عزت، سلامت، طول عمر پربرکت، مرحمت بفرما. به این مردم خوب ما، آگاه ما، بصیر ما، همیشه در صحنه ما، خدایا اراده محکم و استوار عنایت بفرما. به خانواده مکرم شهیدانمان صبر و اجر، کرامت بفرما. این احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق الله العلی العظیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا فاطمه یا بنت موسی بن جعفر، اشفعی لنا فی الجنه فإن لك عند الله شأنا من الشأن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين بالقاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين سيد العابدين و علی محمد ابن علی الباقر و علی جعفر ابن محمد الصادق و علی موسی ابن جعفر الكاظم و علی علی ابن موسی الرضا المرتضى و علی محمد ابن علی الجواد و علی علی ابن محمد الهادی و علی الحسن ابن علی الزکی العسکری و علی الحجة القائم المهدی حججك على عبادك وأمنائك في بلادك بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى يوم القيامة عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله قال الصادق عليه الصلاة والسلام من يتق الله فقد أحرز نفسه من النار بإذن الله وأصاب الخير كله في الدنيا والآخرة بندگان خدا خودم به شما را به تقوای الهی سفارش می کنم وجود مقدس امام صادق می فرماید هر کسی در زندگی تقوا پیشه کند از خدا پروا کند ویژگی هایی که نصیب او می شود یک فقد احرز نفسه من النار خودشو از آتش قهر الهی حفظ می کند و نجات می دهد و نکته دومی که نصیب انسانهای متقی و پرهیزکار می شود این است که و اصاب الخیر کله فی الدنیا و الاخره تعبیری که دارد این است که خدای متعال او را به تمام خیرات هم در دنیا و هم در آخرت میرساند. بنابراین قدر تقوا در زندگی بدانیم. یک براءت از آتش دوزخ، دو مشمول خیرات و برکات الهی هم در دنیا و هم در آخرت شدن. در خطبه دوم به بیان مناسبت ها و نکاتی چند اشاره می کنم. اولین نکته برادران، خواهران، نمازگزاران، یک دهه از ماه مبارک رمضان سپری شد. خوشا به حال آنان که رمضان را شناختند و با رمضان اونگونه که بایسته بود برای بندگان خدا رفتار کردند. کسانی که توان روزه گرفتن داشتند روزه گرفتند. کسانی که اهل قرآن و تلاوت بودند تلاوت قرآن کردند. کسانی که اهل راز و نیاز و دعا و مناجات نیمه شب بودند با خدا راز و نیاز کردند. کسانی که امکانات مالی داشتند به فقرا و مستمندان کمک کردند. بالاخره هر کس توانست از این فیض و از این برکت الهی استفاده کند تو با لهم و حسن و معاد. منتها من اینجا در این محضر میخوام یه نکته مطرح کنم و شما را و هر کس صدای مرا میشنود مخاطب امروز من هست. ماه رمضان، روزهای ماه رمضان آدابی دارد. سابقه این طور بود، موقعی که ماه رمضان میرسید مغازه ها جز موارد محدود بسته میشد، حریم خدا را رعایت می کردن، حرمت خدا را رعایت می کردن. روزخاری در ملأ عام یک قبح جدی داشت. مردم خیره خیره به اون نگاه می کردن. من نگرانم، به این نگرانیم را امروز با تمام وجودم به شما منتقل می کنم. گاهی تو شهر کریمه اهل بیت اش آل محمد مغازه هایی که ظاهرن بعید این همه مغازه برای خورد و خوراک اونم اول صبح باز باشد مثل روزه های عادی. خیلی کسانی که وارد قم میشن به ما میگن مگر اینجا قم نیست؟ میگیم قم است. میگن پس چه خبر است؟ من همینجا اول از خود مردم تقاضا میکنم، بعد میرم سراغ نیروی انتظامی و مجموعه هایی که باید ورود کنند. ما مردم یک وظیفه داریم، وظیفه امر به معروف داریم، وظیفه نهی از منکر داریم. خود افرادی که مغازه هم باز میکنن اینا متدینن، مؤمنن، اهل نمازن، اهل روزن، منتها گاهی توجه ندارن به این نکات که حریم شکنی کار مناسبی نیست. من معتقدم سعی کنیم اول حریم شکنی نکنیم، دو عزیزان تذکر بدن، سه عزیزانمون در نیروهای انتظامی و سایر قسمت‌هایی که مسئولیت دارن، ناصحین ما، آمرین به معروف ما، ناهین از منکر ما هم واقعا نه تنها در ماه رمضان، همه ماها یک حضور جدی داشته باشن تا فضای جامعه ما یک فضای دینی، الهی و انقلابی باشد. من از همین فرصت استفاده می کنم. ما در همین ماه مبارک رمضان از 15 تا 21 به عنوان هفته اطعام و ایتام و اکرام هست. خب می دونید سر سفره ما و شما می شینیم وقت افطارمون، وقت سحرمون، به هر تقدیر هر کسی به تناسب شرایط خودش، امکاناتی خدا بهش عنایت کرده، سعی کنیم دیگران که ندارند و به خصوص در این شرایط گرانی و مشکل معیشتی که مردم ما با اون دست به گریبان هستند، بیاد فقرا و مستمندان باشیم. الحمدلله همت مردم قم تو این چند ساله اخیر ستودنی است. کمک هایی که به کمیته امداد کردن تا در بین فقرا تقسیم کنند، امسال هم من تقاضا میکنم همتتون را بیشتر کنید و انشاءالله امیدواریم دیگران را هم سر سفره با خودمون شریک کنیم. نیمه ماه مبارک رمضان و 15 ماه مبارک رمضان روز میلاد سفت اکبر وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام است. او شبیهترین افراد به رسول گرامی اسلام بود. عبادات او، رفتار او سرمشق برای همه بود. من یه جمله به عنوان تبرک و تیمن از کلام نورانی اون حضرت عرض می کنم که شاید محل ابتلا باشد برای عده‌ای. حضرت می فرماید اذا سمعت احدا یتناول اعراض الناس فاجتهد الله یعرفک یا الله یعرفک. خیلی تعبیر عجیبی است. میگه اگر دیدید کسی به عیب‌جویی دیگران می پردازد، با آبروی دیگران داره بازی می کند، با حیثیت دیگران بازی می کند، مواظب باش او تو را نشناسد. چون برداشت من این است، شاید برداشت دیگری هم در اینجا بشود کرد، این است که اگر تو را هم شناخت دست از سر تو هم بر نمی دارد. فاجتهد الله یعرفک. اگر کسی مشغول آبروریزی نسبت به دیگرانه و حیثیت دیگران را می برد، یتناول اعراض الناس فاجتهد الله یعرفک، نهایت کوشش رو به کار ببند که تو را نشناسد. چون این آدم حساب کتابی ندارد، سراغ همه میاد و با آبرو و با اعتبار همه بازی میکند. امروز سالگرد ارتحال مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمای بهجت هست. شخصیتی متقی، پرهیزکار، دارای روحیه عالی معنوی که زندگی او برای همگان، به خصوص کسانی که دنبال یک زندگی معنوی هستند، سرمشق خوبی بود. یاد و خاطره این عالم و این فقیه بزرگ را گرامی می‌داریم. مناسبت دیگری که باید عرض بکنم، کوتاه اشاره می‌کنم. روز 28 اردیبهشت ما روز جهانی موزه است. مرسوم تو کشورهای مختلف موزه های متعددی دارند. کار موزه ها هم این است که آثار فرهنگیشون، مناظر طبیعیشون، حالشون، گذشتشون را اونجا برای آموزش، برای پژوهش به نمایش میگذارند. آستان مقدس رضوی اون موزه عظیم دارد، آستان مقدسه کریمه اهل بیت اون موزه را دارد، و اخیراً توسط یکی از برادران فاضلمون در کنار جمکران، من توفیقی بود دیشب رفتم از این موزه بازدید کردم، دیدم انصافاً هم موزه ایست در ساموز و هم موزه ایست که برای نسل جوان که میخوان با مسائل دینی آشنا بشن، مسیر حرکت توحید و معاد و جنبه های دیگری را خوب بدانن، جای مناسبی است. و سفارش میکنم در این فرصت ماه مبارک رمضان اونجا برن و انشاءالله استفاده کنن. من در بخش پایانی بحثم بعد از بحث مناسبت ها میخوام به یه نکته تحلیلی اشاره کنم. مسئولان نظام و کارگزاران نظام ملاقاتی با رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون داشتن. من میخوام با الهام از کلمات رهبری، فرمایشات رهبری متناسب با شرایط امروز جامعهمون به نکاتی اشاره کنم. اولین نکته‌ای که میخوام اشاره کنم این است که برادران، خواهران، دشمن ما آمریکا و استکبار و جبهه کفر در رابطه با مسائل اقتصادی با تمام ظرفیتشان به میدان آمدند و دیگه حاشا ندارند، پروایی در این جهت ندارند. علاوه بر این که در رابطه با مسائل اقتصادی به میدان مبارزه با ما آمدند، از بر جنگ روانی هم از طریق فضای مجازی و غیر فضای مجازی دارن روی اعصاب ملت ما کار میکنن. تعبیر یکی از اونها داشت که میگفت ما نمیخوایم جنگ را جایگزین تحریم کنیم، ما میخواهیم از رهگذر همین تحریم آثار اون را در خیابان‌های تهران ببینیم. یعنی امیدوار شدن که تحریم بتواند تأثیرگذار باشد، رابطه مردم و جامعه را با نظام اسلامی از بین ببرد و مردم به خیابان بریزند و در نتیجه اون چرا که دشمن مورد عنایت اوست همون را در جامعه محقق سازند. این هدفی است که دشمنان ما دارند و متاسفانه و با هزار تأسف بعضی تیتر روزنامه میکنند. تو همین چند روز اخیر بعضی اون حالت رعب و ترس درونی خودشون را منعکس میکنند و منتقل میکنند به جامعه و میخوان جامعه را بترسانند. این یه نکته بسیار مهمی است که من همینجا از این تریبون عرض میکنم، اگر همراهی با ملت نمیکنید، اگر همراهی با رهبری نمیکنید، اگر همراهی با انقلاب نمیکنید، لااقل دل مردم ما را خالی نکنید. این ملت ملتی است که 8 سال جانانه در مقابل همه دشمنان اسلام و انقلاب جنگیده است. چرا این چنین عمل میکنید؟ دشمن دنبال جنگ روانی است. رهبر عزیزمون فرمودن ما اهل جنگ نیستیم. اونها هم قاعدتا در محاسباتی که دارن پا در این میدان نمیگذارن. اونها میخواهن از طریق این که فلان ناو را آورده ایم در خلیج فارس، فلان ناو گروه را آورده ایم، فلان امکانات را آورده ایم، چون اینا میدونید در رابطه با کشورهای دیگه رؤسای جمهور بعضی از کشورها به مسئولین ما گفته بودن شما چقدر استقامت میکنید، اگر یکی از ناوهای آمریکا در یکی از بنادر ما پهلو بگیرد دولت ما یک روزه سقوط میکنند. این تعبیری است که دشمنان ما دارند این شکلی مطرح میکنند. یعنی تصورشون این است که اگر احیانا ناو آمریکایی در یکی از بنادر اونها پهلو بگیرد دولت خودشو میبازد، ملت خودشو میبازد، اما این ملت آب دیده، این ملت همیشه در صحنه، هرگز از جنگ روانی دشمن نمیهراسد. منتهای مراتب ما نباید در حد شعار باقی بمانیم. نقطه ضعفمون را باید بشناسیم و بر اساس شناخت نقطه ضعفمون به راه حل اون بپردازیم. امروز اقتصاد ما یک اقتصاد دچار بیماری مزمن هست. من مواردی که باعث شده من عرض بکنم اقتصاد ما دچار بیماری است، اولین نکته‌ای که در رابطه با اقتصاد ما هست اینه که این اقتصاد ما وابسته به نفت است. اقتصاد وابسته به نفت همیشه دچار مشکله. علاوه بر خام فروشی ما، این یک نوع بیماری برای اقتصاد ماست. دولتی بودن اقتصاد ما بیماری دوم مربوط به اقتصاده. اصل 44 بنا بود پیاده بشود، متاسفانه اراده ای برای پیاده شدن اون تا هنوز وجود ندارد. تخریب فضای کسب و کار تو جامعه ما با قوانین دست و پاگیری که وجود دارد، کسی کارخانه دارد، کسی شغلی دارد، اون چنان قوانین دست و پاگیر است و نمیگذارد این فردی که میخواد یک کسب حلالی داشته باشه آبرومندانه زندگی کند. مشکلاتی که ما در رابطه با نظامات بانکی و پولمون تو کشور داریم این اقتصاد ما را بیمار میکند. نظام بودجه‌ریزی در کشور، بارها رهبر معظم انقلاب فرمودن این نظام بودجه‌ریزی نظام درستی نیست، ولی گوش شنوا تا کنون نبوده است، انشاءالله که باشد. پایین بودن بهره‌وری، ما الان از نظر بهره‌وری بسیار در سطح پایین هستیم، زیر 1% بهره‌وری ماست. خب این چه شکلی ما میخوایم به اصطلاح راجع به اقتصادمون مطالعه داشته باشیم؟ و نکته آخری که من عرض میکنم، مصرف بی‌رویه و بی‌محابا به خصوص در زمینه انرژی، که موقعی که ما نگاه میکنیم 3 برابر مصرف جهانی است انرژی در کشور ما. شوخی نیست. درست نفت داریم، درست گاز داریم، درست میعانات داریم، ولی بنا نیست مصرف انرژی ما 3 برابر مصرف جهانی باشد. اینا باعث شده که اقتصاد ما یک اقتصاد بیمار و یک اقتصاد مزمن بشود. بنابراین راحل هایی که برای این کار اقتصاد ما وجود دارد این است که اکنون که ما در تحریم هستیم، همیشه به ما گفتن تهدید را باید به فرصت تبدیل کرد. ما در تحریمیم، جایی بحث نیست. نمیگیم هم خوب شد که تحریم شدیم، این ادبیات هم به کار نمیبریم. دشمن ما را تحریم کرده، از اون ادبیات استفاده نمی کنیم، بلکه میگیم فعلا شرایطی به وجود آمده، ما در حال تحریمیم و چون در حال تحریمیم از این تهدید دشمن باید حد اکثر استفاده را ما داشته باشیم. و راهی که ما میتوانیم داشته باشیم اینه که کشور نیاز به یک حرکت جهادی و انقلابی دارد. ما میبینیم هر جا نیروهای جهادی و انقلابی تو صحنه حضور دارند کارستانی میکنند. صنایع موشکی ما مگر تو این کشور تولید نمیشود؟ توسط متخصصین این کشور تولید نمیشود؟ فناوری هسته‌ای ما کجا تولید میشود؟ نانو و امثال ذلک کجا تولید میشود؟ نیازهای پزشکی ما کجا تولید میشود؟ معلوم میشود این شعار ما میتوانیم واقعا ما میتوانیم، منتها اگر بخواهیم. نیروهای جهادی و انقلابی اگر تو صحنه باشند، مبانع سر راه و نابرداشته بشود، به فضل پروردگار ما در عرصه اقتصادی نیز مانند سایر عرصه ها خواهیم درخشید. اون چه که به نظر من مهمه این است که دلالی باید از این کشور راه بربندد. جنس را از کشاورز با یک قیمت ارزان میخرند. دلال اول، دلال دوم، دلال سوم، دلال چهارم، اینا هم تو یک اتاق نشستن با یه تلفن جنس را بالا میبرن. تا زمانی که این جنس به دست من و شما میرسد چند برابر شده، بدون اینکه هیچ
کاری روی این جنس انجام داده باشند. جلوی دلالبازی ها باید حقیقتا گرفته بشود. جلوی کسانی که محتکران هستند، خیانت میکنند، کالاها را خرید میکنند، انبار میکنند و بعد یه دفعه ما چشم باز میکنیم فلان جنس نایاب قیمت نجومی، فلان جنس نایاب قیمت نجومی، اینا چه اتفاقی تو کشور میافتد؟ مشکل عدم نظارت است. نظارت دقیق باید باشد. قوه قضاییه باید به میدان بیاد. دولت باید جدی به میدان بیاد. مردم گاهی میگن رها شده، کسی کاری به کار کسی ندارد. ما نمیخواهیم این جملات را بشنویم. ما میخواهیم اقتدار دولت و نظام و دستگاه ها را شاهد باشیم. انشاءالله امیدوارم که خدای متعال به همه ما و شما عنایت کنه، بتوانیم پاسدار خون شهیدانمان باشیم، بتوانیم در مقابل آمریکای جهانخوار بیستیم، چون ما دو را بیشتر عزیزان نداریم، یا تسلیم و عقب نشینی یا مقاومت. و رهبری فرمود اراده ملت ایران پیروز خواهد شد. باید جلوی شایعات را تو فضای جامعه، فضای مجازی گرفت. اینها واقعیت‌هایی است که در جامعه ما وجود داره متاسفانه. انشاءالله امیدوارم که خدای متعال عنایت کند به همه ما. پروردگارا ما را بیامرز. به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما. پروردگارا مشکلات جامعه اسلامی ما را برطرف بگردان. پروردگارا انقلاب ما را به انقلاب جهانی مهدی متصل بگردان. به امام راحل من روح و رضوان عنایت بفرما. به رهبر عزیز ما، فرزانه ما، مقتدر ما، پروردگارا عزت، سلامت، طول عمر با برکت، مرحمت بفرما. توطئه دشمنان ما را به خودشون برگردان. در فرج مولای من تعجیل فرما. ان احسن الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العلي العظيم